صلوات 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 على محمد صلوات صلوات على محمد
يا إلهي ومجيري من بسر الغيب يعلم صل يا ربي وسلم ثم بارك وترحم وترفق برسول طاهر بالخير مفعل ذلك المبعوث طاغى وعلى الخلق مقدم في السماء في السماء هو المؤيد صلوات صلوات على محمد
صلوات 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 صلوات
صلوات
صلوات صلوات
صلوات
صلوات صلوات على محمد
هو سر في السماء عند ذي العرش تعالى زانه الله كمالا وبهاء وجمالا لم يزل بالفضل يزهو وعلى الشمس استطال بحر إحسان وجود ملأ الدنيا يا نوالا سر غيب سر غيب والله يشهد صلوات صلوات على محمد
صلوات صلوات صلوات
ذات حسن وبهاء بارئ الكون براها وسمات ساميات ثم أعطاها لطاها فهو الشمس إذا ما أشرقت وضحاها جل في الوصف علواً وهو خلق لا يضاف وصف.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما أولهم علي بن أبي طالب وآخرهم بقية الله في الأرزين. قال الله تبارك وتعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. انشاءالله خداوند تبارک و تعالی قلبهای هممون رو به نور قرآن و معارف اسلامی منور گرداند و انشاءالله در این باقی مانده ماه مبارک رمضان هممون رو مشمول رحمت و غفران واسعش قرار دهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. در ارتباط با اخلاق خانوادگی دو جلسه محضر شما برادران و خواهران صحبت کردیم، اینی که چه حقوقی زن و مرد بر عهده هم دارند، در معاشرت و در برخورد چه حرمتهایی رو باید رعایت کنند، اشاره گذرا خدمت شما داشتیم. بحث امروز من در رابطه با خودداری ها و اجتناب های در زندگی خانوادگی است. این بحث مخصوص اخلاق خانوادگی هم نیست، نه، اخلاق با دوستان، برخورد با اولاد، برخورد با همکار. بنده تو فضای اخلاق خانواده عرض میکنم این بحث رو، اما اون چه که مد نظر است این است، چه پرهیزهایی، چه خودداریهایی، چه اجتنابهایی باید تو معاشرتهای ما، تو زندگی خانوادگی ما، تو برخورد با همسر داشته باشیم که دچار مشکل نشیم. خود من تو یاد داشتم 10 مورد رو نوشتم که اینا باید اجتناب بشه، پرهیز بشه، خودداری بشه. به عبارت دیگر تو اخلاق خانوادگی یه جنبه اثباتی داریم، یعنی کارهایی که باید انجام داد، مثل وفاداری، مثل صداقت، مثل تعهد، مثل احترام متقابل. یه کارهای سلبی داریم، کارهایی که نباید انجام داد. من بحثم یکی دو روز باقی مانده از ما راجع به این خودداری هاست، نبایدها، نبایدها. بایدها رو اشاره کرد، نبایدها، عواملی که باید ازش پرهیز بشه، اجتناب بشه تا اون تعهد و میثاق خانوادگی بهتر حفظ بشه. عزیزان من، میدانید ما متاسفانه در برخی از خانواده ها اختلافاتمون کم نیست. خانواده هایی که فرزندان فراری دارن، فرزندان معتاد دارن، خانواده هایی که نتوانستن نسبت به دین و مسائل معنوی فرزندانشون اونچه که لازم بوده رو انجام بدن، خانواده هایی که دارن زندگی رو بعضیا با سختی میسازن، دارن میسازن و زندگی میکنن، واقعا زندگی نیست، رفاه نیست، همش هم از فقر نیست. بنده فراوان این مشکلات رو در زندگی صاحبان ثروت دیدم، کسانی که طرف میاد من کارخانه دارم و ازم خوبه، میلیاردرم، اما با زنم تعامل نداره، رومون به هم باز شده، حرمت بینمون شکسته. اینی که من عرض میکنم، البته یه مقداری آموزشش برای کسایی که میخوان ازدواج کنن شاید بیشتر مؤثر باشه، ولی برای خودمونم تأثیرگذاره. گفت که هر موقع جلو ضرر رو انسان بگیره سوده. چه اجتنابهایی تو زندگی خانوادگی لازمه که این بحث عرض کردم جاهای دیگه هم پیش میاد، با همکار، با رفیق، با دوست، ولی بیشتر مد نظر من تو زندگی زناشویی است. یکی از اینها که به نظر من از مهمترینش هم هست، لجاجت و بهانه‌جویی است. بسیاری از اوقات اختلافها به خاطر بهانه‌گیری‌ها و لجاجت‌های کودکانه است، چیزی که مبنا نداره، اساس نداره. ما یه استقامت داریم، یه لجاجت. حدیث داریم الخیر و عاده و شر و لجاجه. کار خیر رو آدم باید استقامت کنه، عادت کنه. نماز اول وقت آدم اصرار داشته باشه نمازش اول وقت باشه، این خیلی خوبه، این استقامت، این عادت، این خیره. دروغ، کسی اصرار داشته باشه نگه، کسی مصر باشه بر این که بدقولی نکنه، اینا رو میگن الخیر و عاده. اما الشر و لجاجه، شر لجاجته، اینی که آدم اصرار بر چیزای غیر منطقی کنه، بگرده تو زندگی بهانه های واهی پیدا کنه، به بهانه های سست خانواده رو ناراحت کنه. حالا تو ضرب المثل های خود ما این مثال گرگ و میش تقریبا شاید روشن کنه این بحث رو، که گرگ و میشی با هم در برف میرفتن، در پوشش برف تو بیابان، گرگ پشت سر، میش جلو. یه مرتبه گرگ رو کرد به میش، گفت گرد و خاک نکن، گفت آقا جون میخوای منو بخوری بخور، اگه میخوای بهانه بگیری بهانه اینجا نیست، برای اینکه تو برف تو گرد و خاک نیست که، گرد و خاک تو برف نیست، تو برف گرد و خاک. اینو میگن همون بهانه جویی که انسان چیزای بیدلیل، حالا توضیح خواهم داد، تاریخ‌های زیبایی تو ذهنم هست براتون خواهم گفت، ببینید چطور گاهی روابط به هم ریخته. اجازه بدید یه حدیث براتون بخوانم، فرمود 6 چیز در مؤمن نیست، این همون خودداری هاست، من با یکیش کار دارم ولی 6 تاشو میگم برات. 6 تون لا تکون فی المؤمن، مؤمن معتقد آدم باورمند این 6 تا تو زندگیش نیست. العسر سختگیری، بعضی خانواده ها بچه هاشون رو سختگیری ازشون زده میشه، رو سختگیری انحراف پیدا میکنه، رو سختگیری معتاد میشه، کما اینکه سهلگیری یا بیموالاتی هم خطره. از العسر یکی سختگیری، النکد، نکد یعنی بیخیری، بخل، نکد تو قرآن آمده، یعنی عرضی که چیز توش عمل نمیاد میگن نکد، نکد مصدره یعنی بیخیری، خیر به کسی نرسوندن. مؤمن اینطور نیست، نکد نیست، یعنی مانع و جلوگیری از خیر نداره. سوم فرمود اللجاجه، که صحیحش لجاجته به فتح لامه، ما تو فارسی میگیم لجاجت ولی صحیحش اللجاجه است. لجوج بودن، بهانه گیر بودن. چهارم در این روایت فرمود الکذب، دروغ. پنجم الحسد. ششم البغی، ظلم. فرمود مؤمن این 6 چیز درش نیست، سخت گیری، خیر نرسانی، بهانه گیری و لجاجت، کذب و دروغ، حسادت، بغی و ظلم به دیگران. خب یه مؤمن اینطوری اگه پیدا کردی سلام ما رو بهش برسان، که حسود نباشه، ظالم نباشه، لجوج نباشه، دروغ نگه، مانع خیر نشه. فرمود 6 تون لا تکونو فی المؤمن، که بدترین اینا همون لجاجته. حدیث داریم لجاجت خوی ابلیسه، خلق ابلیسه. خب بهانه گره، خب تو چه کار داری؟ خدا بهت میگه سجده کن، بگو چشم. نه من از آتشم، اون از خاک. بالاخره اگه تو خدا پرستی، اگه خدا رو قبول داری، او بهت میگه سجده کن. او یک چیزی دیده در این انسان، چرا مخالفت میکنی؟ لذا دارد لجاجت خلق ابلیس، ویژگی شیطانه. لواجت روایت دارد اللجاج و بذر و شر، لجاجت ریشه تمام شرها و بدبختی هاست، بهانه جویی. حضرت موسی بن عمران گرفتار یه همچین قومی بود، بنده خدا رو کشتن. خب چطور بدونیم قاتلش کیه؟ خدا فرمود گاوی رو ذبح کنید، یه قسمت بدنش رو بزنید به این، زنده میشه. هر گاوی میکشتن مشکل حل بود، اما انقدر ور رفتن به این حرف تا اون گاو منحصر شد توی یه گاو مخصوص و مجبور شدن به بالاترین قیمت بخرن. رنگش چی باشه؟ قضاش چی باشه؟ سنش چقدر باشه؟ هی پرسیدن پرسیدن پرسیدن، هی شرایطو سخت کرد. بهانه جویی. به موسی میگفتن اذهب انت و ربک، خودت برو با خدا بجنگید با دشمنا، ما همینجا میشینیم تشویقتون میکنیم. وقتی جنگ تموم شد ما میایم تو شهر. اذهب انت و ربک فقاتلا، برید بجنگید، ما اینجا قاعدون میشینیم. اینقدر بهانه جویی کردن که خدا 40 سال سرگردانی به بنی اسرائیل داد. 40 سال تمام سرگردان تو بیابانها بودن بنی اسرائیل به خاطر همین بهانه جویی های واهی. پیامبر گرامی اسلام هم مبتلا بود. شما سوره اسراء رو باز کنید، سوره فرقان رو باز کنید، می اومدن خدمت پیغمبر، یا رسول الله شما چرا تو بازار را میرید؟ یمشی فی الاسواق، اگه شما پیغمبری بابا شما حرفشو ببین حقه یا نه، چه کار داری کجا را میره، خونش کجاست؟ میگفتن اگه شما پیغمبری چرا غذا میخوری؟ پیغمبر باید همیشه سیر باشه، رو هوا را بره. اصلا کی گفته شما اگه پیغمبری از انس باید باشی؟ خوب بود خدا از فرشته های پیغمبر بفرسته. خدا تو قرآن میفرماید خب ما اگر از فرشتم پیغمبر بفرستیم که باید به چهره انسان درش بیاریم، بازم میشه همون مثل انسان، چه فرق میکنه؟ شما اگر فرشتم میفرستادیم ما میگفتید چرا انسان نفرستادیم، چرا از خودمون نیست؟ اگر از عجم میفرستادیم میگفتید چرا عرب نیست؟ اگر از فرشته میفرستادیم میگفتید چرا انسان نیست؟ به پیغمبر گرامی اسلام در سوره فرقان بهانه های کودکانه واهی که اینا متاسفانه تو زندگی ها هست، حالا من عرض خواهم کرد، گاهی انسان ببینه قوام یک زندگی به خاطر این بهانه جویی ها از هم میپاشه. این آیه قرآن رو خوب گوش بدید، اول عرایزم خواندم، ولا تقف ما لیس لک به علم، چیزی که ازش خبر نداری نگو، پیروی نکن. ان السمع والبصر والفؤاد، چش گوش قلب، ازش قیامت سوال میشه. آقای محمد ابن فضیل اومد پیش امام کاظم گفت یا ابن رسول الله، برادری دارم، مردم میان پشت سرش حرف میزنن، میگن فلان کارو کرد، فلان کارو کرد، و هم ثقات، اینایی که میان حرف میزنن مورد وثوق منن، بهشون اطمینان دارم. وقتی برادرمو میخوام میگم چرا این کارا رو میکنی؟ میگه دروغ میگم. تو چرا باور میکنی این حرفا درست نیست؟ آقا چه کنم من؟ قسم حضرت عباس رو باور کنم، دم خروس رو چه کار کنم؟ برادرم تکذیب میکنه اما مردم میان میگن فلان کارو کرد. امام فرمود کذب سمعک و بصرک، اگه برادرت میاد میگه از برادرت قبول کن، اون حرفایی که از مردم شنیدی و دیدی نادیده بگیر، برادرتو تأیید کن تا این موجب بشه جذب بشه، موجب بشه دعوت به حق بشه، موجب بشه رانده نشه، بهانه دستش نده. این همان است که فرمود لا تقف ما لیس لک به علم. بعضی ها تو خانه متاسفانه اینطور هم به اندک چیزی، من یه وقتی یه گزارشی خواندم زمان طاغوت، یه خانمی آمده بود از شوهرش طلاق بگیره دادگاه، همین گزارش های زمان شاه، گفت آقا شوهر من جلوی دوستان دوران دانشگاه و دبیرستان من چای رو تو نلبکی خورده، آبرو منو برده، این به درد زندگی با من نمیخورد. خب این مگه اشکال، این ایراد نلبکی رو برای همین خلق کرده آفریده، چه اشکال داره که جای تو؟ نه، ایشون کلاس کار منو پایین آورده، جلوی مردم جلوی دوستان من جای تو نلبکی. این میشه همون بهانه جویی. حارث ابن کلبه پزشک متخصص خبیر آگاه، ازدواج کرد، یه شب تو دل شب بلند شد، خانومش چوب خلال دست گرفته داره به دندوناش بر میره، گفت عجب آدمیه، مسواک نکرده شب خوابیده که حالا نصف شب بلند شده داره مسواک میزنه، یا تو دل شب پاشده غذا خورده که چیز با دندونش رفته داره بیرون میاره. در هر دو صورت مستحق طلاق، چون هم بی نظم هم بی بهداشت. اگه شب مسواک نزده بهداشت رو رعایت نکرده، اگر وسط دل شب باشده غذا خورده حالا داره دندونش رو تمیز میکنه، نظم غذا رو رعایت نکرد. خلاصه آمد و صبح خانمش رو طلاق داد. حالا مثل حالا انقدر طلاقام سخت نبود سابق، خودشو چیزی میگفتن تمام میشد، طلاق داد. بعد وقتی همسرش علت طلاق رو سوال کرد، گفت علتش این بود، گفت اتفاقا اشتباه کرد، نه غذا تو دل شب خورده بودم و نه این قضیه مربوط به عدم مسواک میشه، اتفاقا شب مسواک زده بودم، یه تیکه چوب مسواک لا دندانم مانده بود، تو دل شب یه چوب نرمتری برداشتم اون چیزو بیارم بیرون، اون چوبی که از مسواک شب مونده بود، دیدی حالا اشتباه کردی. نه مسئله غذا خوردن تو دل شب بود و نه مسئله مسواک نزدن. گفت اشتباه کردم، حالا دیگه تو به درد زندگی نمیخوری، تو آدمی که سر یه مسواک زدن بهانه پیدا میکنی، سر یک چیز صادق زندگی رو میخوای به هم بریزی، من دیگه با تو زندگی نمیکنم. این همان است که حواس ما باید تو زندگی جمع باشد، در برخورد با فرزند، در برخورد با همسر. ببینید عزیزان، بهانه جویی متاسفانه اینطوره. بعضی افراد، بعضی مردها، بعضی از خانومها بهانه های بیمبنا، کودکانه، چرا این گرمه، چرا اون سرده، چرا این لباس چنانه، چرا این لباس چنانه، چرا دیر اومد، چرا زود اومد، اینها باعث می شود زندگی ها به هم بریزه. متاسفانه گاهی اتفاق افتاده به خاطر مطالبی که اصلا مربوط به زندگی اینا نیست. بابای تو فلانه، باشه، من دارم با تو زندگی، دایی تو چه کرد، عموی تو کجا رفت، اینا که یعنی به رخ کشیدن خانواده ها، معایب خانواده ها، گذشته خانواده ها. تو مهمونی پسر دایی تو به کی چی گفت، بگه من با تو دعوا کنم به خاطر اینکه اون چی گفت. این مهم است که انسان تو زندگی، یه وقتی عقیل اومد دیدن معاویه، عقیل برادر وجود مقدس مولا الموحدین امیرالمومنین علیه السلام، آمد پیش معاویه. تا وارد شد معاویه میخواست تحقیرش کنه، میخواست مسخره کنه، میخواست یه بهانه ای پیدا کنه او رو بکوبه. گفت مردم ابو لهب رو میشناسید؟ همه گفتن بله. ابو لهب همون است که قرآن میفرماید تبت یدا ابی لهب. گفت ابو لهب عموی این آقا بوده، این آقایی که داره میاد عموش ابو لهب. والا این آقا این همه افتخارات داره، برادرش امیرالمومنینه، بفرمایید که پسر عمش رسول خداست، عموی دیگه‌اش حمزه است، تو رفتی گشتی ابو لهب رو پیدا کرد. عقیل هم که کمبیار نبود، آدم بسیار قوی بود در بیان، فریاد زد گفت مردم شما همسر ابو لهب رو میشناسید و امرأته رو میشناسید که قرآن میفرماید حمالت الحطب فی جیدها حبل من مسد؟ گفتن بله. گفت ایشون عمه این آقاست، عمه معاویه است، این عمه و عمو به هم میان. خب حالا ببینید اگه قرار باشه وقتی شروع بشه تو از دایی اون بگی، اون از عموی تو بگی، تو از دختر عموی اون بگی، تو از خاله تو بگی. اعور چشمش دوبین بود، وارد شد بر معاویه، بهش گفت میدونی اعور یعنی چی؟ شروع کرد مسخره کردن صفتشو. گفت بله میدونم، و میدونم هم معاویه در لغت به معنای کلبه، تو لغت دینا اون سگه، یه نوع کلب. شرمنده شد معاویه، گفت ما از این زبانمون چند زتا به حال خوردیم. این همان است، لا یجوز، چقدر روایت زیباست، منطقک علمک، هیچ وقت نذار زبانت از علم، از آگاهی، از اطلاعات جلو بیفته. خیلی حرفا رو تا آخر عمر آدم با زنش نباید بگه، خانومش با آقا نباید بگه، باعث به هم ریختن میشه. لا یجوز منطقک علمک. برادران من، خواهران گرامی، بذارید یه قدری بحث رو بیشتر باز کنیم. بهانه جویی هایی که هست، من چند تا مثال و مصداق براش بگم. یکی از موارد بهانه جویی غیرت های ناپسند. غیرت خوبه، مرد باید غیور باشه، اما امیرالمومنین به امام حسن فرمود تو نامه 31 نهج البلاغه است، ایاک و تغایر فی غیر موضعه. پسرم از غیرت بی مورد بپرهیز. خانم متدین مؤمن چادری محجبه آمده پیش من، آقا درس خوندم، دبیرم، مدرک گرفتم، لیسانس دارم، آقامون نمیذاره من برم تدریس کنم، استخدام رسمی آموزش پرورشم، سابقه دارم، با این شرط ازدواج کردم، میگه یا طلاق یا تعطیل کردن آموزش پرورش. چه اشکال داره آموزش پرورش که مدرسهش کنترل شده، از مؤسسش دختره تا بفرمایید مدیر و معاون همه کنترل شده است، هیچ فضایی برای مرد توی مدرسه نیست، این چه غیرتی است؟ میگه نه آقا، یا طلاق یا رها کردنشو. یا متاسفانه بعضی از افراد اینطورن، بدبینی ها، سوء زن ها. فرمود پسرم از غیرت فی غیر موضع، در غیر محل خودش بپرهیز. غیور بودن خوبه. من خودم یادم یه وقت یه جایی کار میکردیم، بعضی از اساتید خدمتشون بودیم، فرم داده بودیم آقا اسامی رو بنویسید، نام خانواده، نام همسر، هر چه کردیم یه استادی رو، من اگر شده این مزایا حذف بشه اسم خانم ما نمی‌نویسید، من اسم زنمو نمی‌نویسم، نمی‌خوام کسی بدونه. گفتم آقا همه عالم می‌دونستن زن پیغمبر خدیجه کبرا است، اتفاقی افتاد، همه عالم هم می‌دونستن اسم زن حضرت امیر علیه السلام فاطمه زهرا سلام الله علیه. اگه قرار بود این غیرت باشه خدا نام مریم رو تو قرآن نمی آورد. بله حالا به فرم عزیز من نمیگم جار بزن تو خیابون، میگم من نه عکس خانم رو برای دفترچه بیمه میدم، نه اسمش رو دفترچه می نویسم، هیچی نمی دم. حالا این واقعا غیرت، این بفرمایید که این تغایر بی غیر موضعه هست. ولذا فرمودن یکی از موارد بهانه‌جویی همینه که غیرت‌های در غیر محل که گاهی متأسفانه منجر به سوءظن و میشه، منجر به بدگمانی میشه، منجر به اختلاف میشه، نسبت به اولادم همینه، فرزندم همینه، اعتماد باید باشه. گاهی مراء، من روایت دیدم چند تا روایت غالبا لجاجت رو با مراء کناره هم آوردن، جماع و شر اللجاجه و کثرت الممارات. روایات داریم مراء یعنی بحثای غیر منطقی، جدلهای غیر منطقی، یکی تو بگو یکی اون بگو، اینم باعث اختلاف میشه. رسول گرامی اسلام رد میشد، چند نفر دارن با هم مراء میکنن، این میگه فلانی از ما بود، این میگه نه فامیل ما بود، این میگه ما بهترین چون مرده هامون بیشتر از شماست، زنده هامون بیشتر از شماست، عالم هامون بیشتر از شماست، اون میگه نه ما بهترین چون دارن به هم فخر میفروشن. آقا گفت که هر کسی رو خودش باید پاسخ باشه، گیرم پدر تو بود فاضل، گیرم عموی تو فاضل بود، گیرم پزشک تو جامعه تو زیاد بود، فامیل تو زیاد بود، چه ربطی به شما داره؟ هر کسی به اندازه خودش. لیس للانسان الا ما سعى، پیامبر اکرم غضبناک شد ایستاد فرمود بعد از نهی از بت پرستی اول ما نهانی الله بعد عبدت الاوثان المراء، اول چیزی که خدا بعد از بت پرستی من پیغمبر رو حضرت محمد صلی الله علیه و آله مرا ازش نهی کرد مراء هست. مراء یعنی بحث‌های غیر منطقی. آقا میشستن ما بیشتریم یا شما، الهاکم و تکاثر، بریم مرده هامون رو بشماریم ببینیم حتی زرتم المقابر، زنده و مرده ما بیشتر از شما هست یا نیست. گاهی شده متاسفانه خانواده ها به خاطر فامیل، پدر زن، مادر زن، دایی، دیگران به بحث می‌نشینن، کارشون به دعوا می‌کشن. گاهی شده اونها دخالت تو زندگی میکنن، اجازه نمیدن. دیروز گذشته یک خانم بزرگوار به من گفتن آقا زندگی ما داره به طلاق میکشه به خاطر دخالت‌های پدر شوهر مادر شوهر، به خاطر دخالت‌های بستگان. اینها نکاتی است که باید روش دقت بشه. هر مردی خودش مدیر خانه شه، هر مردی به قول اون نویسنده، یک کتابی نوشته که از نویسندگان غربی، راه‌های ساده سعادتمند شدن، بیشترش تو مباحث خانوادگی ترجمه هم شد، میگه مرد سلطان خانه است و زن ملکه خانه. نقش ملکه بودن و نقش سلطان بودن رو خوب باید اجرا کنه، خوب باید بیاده کنه. ولذا این بحثی که من امروز خدمت شما اشاره کردم، بهانه‌گیری، بهانه‌جویی، لجاجت و وارد کردن مسائل کودکانه، گاهی انسان تو بعضی خانواده ها میره تو عمق اختلافشون، اونقدر بچگانه است که آدم خجالت میکشه، اونقدر کودکانه است که انسان شرمش میشه. طرف با سواد و لیسانس، فوق لیسانس تحصیل کرده است، اما به حدی اختلاف مبناش کودکانه است، بهانه گیرانه است که آدم شرمنده میشه. ولذا فرمودن اللجوج لا رأی له، آدم لجباز و بهانه گیر رأی و نظرش پذیرفته نیست. اللجاجتو اولها الجهل و آخرها الندم، لجاجت اولش نادانیه، آدم نادان بهانه گیره، لجوج، و پایانش بفرمایید پشیمانی است. در حالات هارون الرشید میخواندم میرفت شکار، خب اینا برای خودشون شکارگاه داشتن، شکار میرفتن، تفریح میرفتن، رسید به یه باقی، تو مسیرش دید خیلی باغ پر سبزی و خرم و پر نشاط و بسیار باغ زیبایی است. خب این مال کیه؟ نزدیک شکارگاه من یه باغ با این عظمت؟ گفتن مال یه بنده خدای مجوسی مسلمان نیست، هر چی هم کردی نفروخت. میگه این باغ من نمیدونم. گفت من نمیدونم، یه بهانه ای پیدا کنید این باغو ازش بگیرید، این باغ باید من واگذار بشه. گفتن قربان یه راه داره، میریم از شکار که برگشتید منزلش به عنوان سرزدن، بالاخره شاه مملکت آمده، خلیفه آمده، تحویل میگیره، غذا میاره، آب میاره، مینشینه، میوه میاره. وقتی نشستیم پذیرایی کرد، شما سوال کنیم باغ مال کیه؟ قاعدتا باید بگه قابل شما رو نداره، خدمت شما، پیشکش، تقدیم. همچی که اینو گفت ما همینو خلاصه میگیریم، حرفشو میگیم، خب خودت گفتی دیگه، قابل نداره پیشکش و تقدیم، و همونجا یه قیمتی روش میذاریم، پولشو میدیم، باقو میدیم، اسم شما میگیم. گفت باش. آمد بعد از شکار داخل باغ این بنده خدا، طبق همون پیشبینی که میکرد تحویلش گرفتن، خلیفه است، قضا آوردن. بعد هارون الرشید سوال کرد این باغ مال کیه؟ این مرد فهمید، چون اینا تو نقشه بودن، گفت قربان دنیا وفا نداره، این باغ میگرده تو دست، یه روز برای پدر من بود، خدا رحمتش کنه از دنیا رفت، امروز هم مال منه، فردام دست یکی دیگه است، میچرخه تو دست افراد و همینطور از این دست به اون دست میره. این دنیا که ارزش اتکان، خلاصه با این حرف بهانه دست هارون الرشید نداد، بلند شدن آمدن بیرون. هارون گفت شما منو پشیمان کرد، خواستید بهانه بگیرید، اما منو خورد کردید پیش این شخص. اینه که عرض میکنم گاهی حواس باید جمع باشه. اللجاجه اولها الجهل، آغازش نادانیست و پایانش ندامت است. کانون زندگی هامون رو، گرمای زندگی هامون رو با این بهانه های واهی، با مراع و بحث و جدل های ناپسند، با به رخ کشیدن خانواده ها، با به رخ کشیدن گذشته ها، با به رخ کشیدن خانواده های مردم، با مقایسه های ناپسند، زن فلانی چنینه، مرد فلانی چنینه، هر کسی یک کاری ازش میاد، یکی اینقدر درآمدشه، یکی اونقدر درآمدشه، باعث نشیم خانه ها و کانون هامون سست بشه. خدایا روز به روز قلب های ما رو به هم مهربانتر بگردان. خدایا کانون خانواده ها، کانون والدین و اولادها، کانون زندگی برادران و خواهران، فامیل ها رو گرم و با نشاط قرار بده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته، حافظ سره ومبلغ رسالاته، سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. على آله الطيبين الطاهرين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرزين. قال الله تبارك وتعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد. إن شاء الله خداوند قلوب هممون رو به نور قرآن و معارف اسلامی منور گرداند، برای سلامتی وجود مقدس ولی الله العظم امام زمان ارواح نافداه و تعجیل در ظهور با برکتش صلواتی عنایت کنیم. بحث ما دیروز در رابطه با مزاحمت و مردم آزاری بود. من روایاتی رو خواندم که چقدر زحمت ایجاد کردن برای مردم، آزار دادن مردم، اذیت کردن مردم مذمت شده، تا آنجایی که در روایت داریم اگر کسی بنده مؤمنی رو آزار بده گویا اعلام جنگ با خدا کرده، اعلام مبارزه با خدا کرده. از سوره احزاب آیات مربوط به اذیت پیامبر عذیت مؤمنین و مؤمنات رو براتون خواندم، مثالهایی هم زدم که عذیت کردن چجوره، چند قسمه. امروز بحث من تحت عنوان اهل بیت آزاری است. چه کارها و چه رفتارهایی اهل بیت آزار میده، چه در واقع مسائل و چه برخوردهایی از ما موجب اذیت اون شخصیتهای بزرگوار میشه. طبیعتاً این بحث خیلی مهمه. اهل بیت آزردن هیچ که تو ذهنش نیست، هیچ که تو قصدش نیست، اما گاهی حرکت ما، موضع گیری ما، برخورد ما موجب آزار و اذیت اهل بیت میشود. اهل بیتی که در قرآن کریم اونها ازشون پاکیزه نام شد، نام یاد شده، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. خدا میفرماید ما اراده کردیم اهل بیت پاکیزه باشند، معصوم باشند، هیچ رجس و پلیدی در زندگیشون نباشه. اهل بیتی که پیامبر گرامی اسلام میفرمود من فقط محبت اونها را از شما میخوام، قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا، این دوستی هم میفرمود به نفع خودتونه، ما سألتكم من اجر، اگر من از شما اجری به عنوان محبت اهل بیتم خواستم، فهو لکم، به نفع شماست. محبت و دوستی است که سودشو خودتون میبرید. این آیات رو وقتی کنار هم میذاریم، ما سألتكم من اجر فهو لکم ان اجری الا علی الله، در واقع پیامبر از ما مزد نخواسته، پیامبر یک نفع و سودی رو به خود ما رسونده با این محبت. اهل بیتی که قوام عالم هستی، پشتوانه عالم هستی به اونهاست. حالا اگر کسی خدای ناکرده اهل بیت رو آزار بده، بحث من بحث کفار نیست، بحث منافقین نیست که اهل بیت رو آزار میدادن. اونا که روشنه تو زیارت جامعه که آخر مفاتی آمده، نه جامعه کبیره، جامعه ائمه مؤمنین در اونجا میکنیم با او به خمس کمل خمور، انقدر شما را آزار دادن با پول خمس شما، حاکم ها شراب میخریدن میخورد، حق شما رو قصد میکردن و باش خمر میخریدن. در اون زیارت میخوانیم شما همه به شهادت رسیدید، یا با شمشیر یا با سم یا بدنتون تیرباران. در اون زیارت میخوانیم اصحاب شما مثل عمار، سلمان آزار دیدن. خود این زیارت جامعه ائمه کسی نگاه کنه آخر مفاتی، یک دوره در واقع رنجنامه اهل بیت. من بحثم روی این آزارا نیست، نه آزاری که هارون الرشید به موسی بن جعفر میداد، نه آزاری که بفرمایید که متوکل به ائمه میداد. بحث من رو مؤمنات، رو متدینات، رو آدمای خوبه، رو کسانی که اهل بیت رو دوست دارن. اگه بهش بگی تو اهل بیت رو آزار میدی، اشکش جاری میشه، میگه من همچین قصدی ندارم. اما عزیزان، گاهی بعضی از کارها نتیجهش، ثمرش آزاره، شما چه بخوای چه نخوای. من نمیخوام این چیزایی که امروز میشمارم بگم، غیر از این که خودش گناه، اهل بیت آزار دادنش هم گناه دومه. نه، مثلا کسی که غیبت میکنه، غیبت گناهه، اما دیگه به عنوان دوم آزار دادن اهل بیتش نمیخوام بگم گناهه، ولی موجب میشود محبت اهل بیت، عنایت اهل بیت، توجه اهل بیت از زندگیش خارج بشه. اهل بیتی که فرمودن ما دوشنبه و پنجشنبه اعمال شما رو میبینیم، اهل بیتی که فرمودن ما به حزن شما محزون میشیم، به شادی شما شاد میشیم، ما از دردهای شما خبر داریم، ما شیعیانمون رو سراسر عالم میشناسیم، چه اعمالی باعث آزار اهل بیت؟ من 4-5 تا از نار براتون امروز بشمارم، خوب دقت کنید ببینیم خدای نکرده نادانسته اهل بیت رو نیازاریم، نادانسته اهل بیت رو اذیت نکنیم. خودشون فرمودن اینا آزار ماست، اینا اذیت ماست. اینا چیه؟ یک، تحقیر مردم و تحقیر مؤمنان. یکی از جاهایی که اهل بیت آزرده میشن اونجاییست که به یه مؤمنی تحقیر بشه، کوچیک بشه، سخاوت براش و پستی برای مؤمن یک کسی بخواد. جریان‌های متعددی توی تاریخ داریم. اون شخص میگه آمدم خدمت آقا امام صادق، به من فرمودن چرا ما رو آزار میدی، چرا ما رو خار میشموری. خیلی ناراحت شد، گفتم یا ابن رسول الله من همچین قصد ندارم، من عاشق شما، پیرو شما، چه آزاری چه اذیتی. فرمود در جحفه یک کسی جلو تو گرفت، سوار مرکبش کنی، توجه نکردی، از کنارش عبور کردی، با خاری از کنارش رد شدی، تو نمیدانی من استخف به مؤمنن استخف بنا. هر که مؤمن رو خار بشماره ما رو خار شمرد. اونجایی که این تو جحفه رد میشد چنین قصدی نداشت، چنین هدفی نداشت، با این نگاه به اون مؤمن نگاه نکرد. اما امام صادق میفرماید تو ما رو خار شمردی با این حرکت. ببینید تحقیر مؤمن، کوچک کردن مؤمن. حالا فرق نمیکنه والدین انسان باشن، همسر انسان باشه، دوست انسان باشه، عکسش هم هست. شخصی آمد خدمت امام صادق با پسرش، پدر اسمش ابراهیم، پسر اسمش اسماعیل، شروع کرد با امام صادق صحبت کردن. بعد عرض کرد یا ابن رسول الله این پسرم اسماعیل منو خیلی احترام میکنه، خیلی تحویل میگیره، خیلی تکریم میکنه، احترام والدینش رو خوب نگه میداره. امام صادق فرمود من اسماعیل رو دوست داشتم، اما حالا که گفتی به تو احترام میکنه، ارادتم و دوستیم بهش بیشتر شد، از این به بعد بیشتر دوستش دارم، بیشتر بهش علاقه دارم. ببین تکریم یک پدر توسط یک فرزند باعث شادی امام رو فراهم میکنه. عکسش هم هست، اون شخص اومد با مادرش دعوا کرده بود خدمت امام باقر یا امام صادق رسید، نزاع کرده بود با مادرش، تندی کرده بود، تا وارد شد امام فرمود برگرد از پیش ما، برو برو رضایت مادرتو جلب کن بعد بیا. چیزی هم نگفت، منتها ائمه اطلاع دارن از اعمال ما، سریع قرآن و روایات ماست. پس ببینید گاهی عمل کرده ما، تحقیر مؤمن، ناراحت کردن والدین، اینها موجب می شود رفتار ناپسند. اون شخص میگه خدا میداند امام صادق با یک کسی 20 سال رفیق بود. تو روایت داره میگه 20 سال بود با یک کسی رفیق بود. این شخص با امام صادق حرکت میکردن تو بازار کفاش ها، غلام این شخص که همراهش بود یه لحظه ناپدید شد. این صدای زد یه مرتبه، دو مرتبه، سه مرتبه صدای زد، جواب نداد، غلامه نشنید. مرتبه چهارم یه مرتبه صدا زد، ای حرام زاده، ای زن آزاده. امام صادق علیه السلام ایستاد با تغییر، فرمود چه حرفی بود زدی؟ گو آقا این از کشور مسلمان نیست، مال منطقه سند و هندوستانه، مادرش مشرک، مسلمان نیست، کافره. هستن الان، هستن توی هندوستان، تو دنیا الان کافر زیاد داریم، هندو داریم، بودا داریم، مذاهبی داریم که انسان میپرستن، گاو میپرستن، مذاهبی داریم بدتر از اینها، حیوانات میپرستن. ولی میشه بهش گفت حرامزاده؟ چون کافره، بالاخره اون هم برای خودش ازدواج داره. او کمونیست و ماتریالیسمی هم که هیچی قبول نداره. دختر و پسرش وقتی با هم صحبت میکنن، میخوان عقد کنن، میان کنار مقبره سرباز گمنام یک دستگلی میاندازن روی قبر، یا میان کنار رودخانه دستگلی میزن تو آب، این میشه عقدشون. این عقد شرعیه از نظر خود اونا، اینا زن و شوهرن، برای هم همسرن. امام صادق فرمود مشرک باشه، هر امتی برای خودش ازدواجی داره، هر گروهی برای خودش نکاح داره، من دیگه با تو قدم نمیزنم. راوی این حدیث میگه دیگه ندیدم امام صادق رو با این شخص تا مرگ بین اونها فاصله انداخت. ببینید اگر از گفتن یک جمله حرامزاده به یک نفر، مادرش مشرکه، مسلمانم نیست، امام دوستیشو تا آخر عمر با پدر با اون شخص قطع میکنه، چرا این لفظ به سادگی تو دهن بعضیامون میچرخه؟ چرا فحش تو دهن بعضیامون؟ این آزار امام صادقه. هیچ هم شما دلت نمیخواد امام صادق آزار بده، این آزار امام حسینه، این آزار امام پیغمبره. ممکنه انسان قصد نداشته باشه، کما اینکه اینی هم که به این شخص گفت حرامزاده قصد آزار امام رو نداشت، اما نتیجه وضعیش آزاره، نتیجه وضعیش اذیت، دست عنایت از سر برداشتنه. پس یک عامل و یک نشانه آزار اهل بیت تحقیر دیگرانه. دوم عامل دوم اینا رو خوب دقت کنید که مبتلا هستیم متاسفانه، من به دلیل ابتلا این بحث رو مطرح میکنم. یکی از عواملی که آزار اهل بیت و لعنت کردن، به شدت مذمت کردن، قلوب. قلوب یعنی شأنی برای امام قائل شدن که خودش راضی نیست، یعنی یه حرفی به امام نسبت دادن که نفرموده، یعنی یک جایگاهی برای امام باز کردن که خودش راضی نیست. امام علیه السلام فرمود، امام معصوم فرمود، فرمود القلاتو، روایت از امام رضاست، آدرس این روایت هم جلد 25 بهار، تقریبا 100 صفحه مرحوم مجلسی راجع به این موضوع روایت آورد، 100 صفحه. فرمود القلاتو کفارون، اونایی که درباره ما قلوب میکنن کافرن، و المفوضتو مشرکون، اونایی هم که مفوضن یعنی میگن خدا به عالم کاری نداره، ما مختار علل اطلاقیم، خدا هیچ نظارتی بر کار ما نداره، هر کار دقای خودمون میکنیم، اینا مشرکن. و خرج امام رضا فرمود خرج من ولایت الله و ولایت رسولهی و ولایتنا، هر که درباره ما قلوب کنه از ولایت ما، از ولایت پیغمبر و از ولایت امام صادق و اهل بیت خارج میشه. خود نبی مکرم اسلام فرمود دو گروه از من نیستند، تو اسلام هیچ سهمی ندارند، صنفان من امتی لا نصیب لهم فی الاسلام، دو گروه از امت من هیچ سهمی از مسلمانی ندارند. الناسب لأهل بیتی، اونی که اهل بیت رو توهین میکنه ناسبی، والقالی، اونی که قلوب میکنه درباره اهل بیت، و قال مارق، اونی که خارج میشه از حد اعتدال و نسبتهای گاهی به اهل بیت میده، که متاسفانه اینم در جامعه ما زیاد مشاهده میکنیم، فراوان میبینیم گاهی خدا خواندن ائمه، ولو طرف میگه آقا من به کنایه میگم، تا تو بیای ثابت کنی به کنایه است، این نوارش تو عالم اهل سنت و دنیا پخش شده، میگن بیا اینا زینب اللهی هست، نه حسین اللهی هست. قلوب در قالب الوهیت، مرحوم مجلسی 20 مورد تقریبا اونی که به ذهنم شمرده مواردی که قلوب الا الوهیت نسبت دادن، نبوت نسبت دادن، وحی نسبت دادن. درسته ما تو زیارت جامعه کبیره میگیم السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله و مختلف الملائکه و مهبت الوحی. مهبت الوحی معناش این نیست که به امام وحی میشه، وحی مخصوص پیامبره. مهبت الوحی، وحی چند تا معنا داره، یه معنای وحی هم الهامه، و اوحینا الی ام موسی، خدا میگه به مادر موسی وحی کردیم، مادر موسی که پیغمبر نبود. یک وحی معناش ارتکازات، معناش در واقع گفتگوی فرشتگان اهل بیت ما محدثن، فرشتگان باشون صحبت میکنن، اما وحی به معنای وحیی که به رسول الله میشه اگه کسی به اهل بیت نسبت بده قلوب. خود امیرالمومنین فرمود با مرگ رسول خدا لقد انقطع الوحی، وحی تمام شد، وحی دایرش بسته شد، اینا میشه قلوب. و لذا عنایت بفرمایید خدمت ائمه بزرگوار گاهی میرسیدن، یه کسی اومد خدمت امام معصوم امام صادق علیه السلام عرض کرد یا ابن رسول الله، در منطقه ما بعضی ها میان از قول شما حدیث میخونن، حدیثایی که ما رو مشمعز میکنه، متنفر میکنه. ببین آقا، حدیث باید مطابق قرآن باشه، حدیث باید مطابق کلام الهی باشه. خودشون فرمودن آقا مطالبی به شما نسبت میدن که این مطالب ما رو ناراحت میکنه. من بعضی از اینا رو منبر شرمم میشه بگم، ولی تو ذهنم هست، تو کتابا هم دیدم، ولی عرض نمیکنه. میگن فلان مطلب فلان چیز خدمت شما نسبت میدن، امام صادق فرمود لیس هازا من دیننا فاعتزله، اینا از ما نیستن، از دین ما نیست این حرفا، ازش دوری کنید. گفتم آقا بعضی اومدن پیش ما میگن نماز رکوع و سجده نیست، نماز روح ولایته، تو ولایت امام صادق داشته باش نماز نمیخواد بخونی. بعضی از این دراویش متصوفه این حرفا رو میزنن، میگن آقا زکات پول دادن نیست، زکات تزکیه بدنه، تمام من دیدم تو بعضی از این تفاسیر این حرفا رو، بعضی از این تفاسیری که بوی تصوف میده، ان تذبحوا بقرتن، گاو بنی اسرائیل رو خدا میگه سر ببرید، میگن یعنی نفس و گاوی به کار نبوده. این قصه های قرآن سمبولیکه، آدمی نبوده، آدم ابوالبشری نبوده، حوایی نبوده، بفرمایید که گاو بنی اسرائیلی نبوده. ان تذبحوا بقرتن یعنی نفس تو بکش، لا فارزان ولا بکر یعنی نه تو پیری نه توی کودکی در جوانی. خب کی آیات قرآن رو اینطور دست میبره توش؟ تمام حقیقت قرآن، مرحوم علامه طباطبایی فرماید داستانهای قرآن حقیقت، داستانهای قرآن واقعیات خارجی است. کسی بیاد داستان رو تعویل کنه، اهل بیت رو بد معرفی کنه، نسبتهای ناروا بده. و بنده دیدم، شایدم همینجا عرض کردم، افرادی گاهی در شهادت تشهدشون اشهد ان علی ولی الله میگن، این حرامه. در تشهد ادخال کردن چیزی که جزء تشهد نیست، شما علاقه به اهل بیت جای خودش، اما نباید انسان در نماز، در ارکان نماز مطالبی اضافه کنه که نبوده. فقهای ما تقریبا اکثرشون، تقریبا همشون شهادت به ولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام رو در اذان هم جزء اذان نمیدانند، به عنوان شعار شیعه، به عنوان سمبل شیعه، به عنوان نماد شیعه، به عنوان معرفی شیعه تبرکن میگن گفته بشه، ولی جزء اذان نمیدانند، اغلب تقریبا قریب به اتفاق. ولذا این باید توجه بشه، قلوب به نسبت به اهل بیت. حتی من روایات دیدم ائمه ما بعضی از این قالیان رو حکم قتلشون رو صادر کردن، حکم قتلشون رو. فارس ابن حاتم قزوینی یکی از این قالیا بود، امام علیه السلام یه شخصی به نام جنید رو اجیر کرد، فرمود برو او رو به قتل برسون چون درباره ما قلوب کرده. سید الساجدین علیه السلام فرمود مردم رو محبت زیاد به ما گاهی درباره ما غلو میکنن، ما راضی نیستیم، این از ما نیست. ولذا شما اهل بیت و بهترین راه شناختش زیارت نامه هاشونه، زیارت جامعه کبیره شناسنامه اهل بیت، زیارت امین الله شناسنامه اهل بیت که همه اهل را همه اهل بیت هم میشه خواند. پس محور دومی که باعث نارضایتی اهل بیت میشه عزیزان، قلوب تو اشعار باشه. من گاهی دیدم بعضی از این شعرها قلوب توشه، توی مداحی باشه، توی روزخانی باشه، توی بفرمایید که فضایل اهل بیت باشه، توی معرفی اهل بیت باشه. بعضی از اینا اگر تو ماه رمضان گفته شه روزه انسان باطله، باید حواس جمع باشد. قلوب از نظر اهل بیت مذمت شده، دو جا هم تو قرآن تأکید شده، یا اهل الکتاب لا تقلو فی دینکم، اهل کتاب مسیحی ها درباره دینتون قلوب نکنید. همین قلوب متاسفانه به مزامین اسلامی و دینی ما گاهی راه پیدا کرده که باید خیلی حواسمون جمع باشه رو این جهت. خب محور سومی که باعث آزار اهل بیت میشه، بحث ما امروز چی آقا؟ آزار اهل بیت، آزار رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله. حرکت‌هایی که ممکنه آدم قصدش هم نداشته باشه اما نتیجهش اذیت، یک رفتارهای ناشایست، تحقیر مؤمنا گفتم، دو قلوب روزه دروغ نسبت دادن، فضیلت بی خود تراشیدن، صفات الوهیت به ائمه نسبت دادن، کلمات نادرست نسبت دادن. سوم تفریط، اینم دقت کنید، اون ورش هم ما گرفتاریم، کوتاهی کردن درباره اهل بیت هم باعث آزاره. بنده کتابهای این روزا دیدم ترجمه میشه، تو بازار میاد، اجازه نشر پیدا میکنه، متاسفانه اجازه چاپ پیدا میکنه گاهی، که اینها اهل بیت در حد علمای عادی معرفی میکنن، علما اون ابرار اون اتقیا، تصریح بعضیاشونه اهل بیت رو میخوان علم غیبشون رو منکرشن، میخوان ولایت تکوینیشون رو منکرشن. این فکر از وهابیت نشأت میگیره، این فکر از سلفی ها نشأت میگیره. قلوب در اهل بیت ممنوع، اما اهل بیت عصمت و طهارت علم غیب دارن، از خدا بهشون واگذار شده، امیر المومنین در مسجد حادثه صاحب الزنج رو پیشبینی کرد. صاحب الزنج سال 250 تو عراق قیام کرد، خیلی کشتار کرد، خیلی قحطی رو انداخت. امیر المومنین 200 تقریبا 10 سال قبل از حادثه صاحب الزنج تو مسجد کوفه این حادثه رو پیشبینی کرد، تو نهج البلاغه است. حادثه حمله مغول رو پیشبینی کرد به کشور آی اسلامی. یه وقتی یک کسی از پای منبر بلند شد گفت یا امیر المومنین شما غیب میدانید؟ الان اینجا ایستادید دارید یه حادثه چند ده سال دیگر رو پیشبینی میکنید؟ فرمود نه، ما غیب نمیدانیم، تعلم من ذی غیب. اونی که غیب میدانه به ما یاد داده، علم غیب ما استقلالی نیست، اونی که میدانه به ما آموخته. لذا تفریط و کوتاهی درباره اهل بیت هم آزار است. یه داستانی خدمتتون عرض کنم از یکی از همین آدمایی که کوتاهی کرد، علی ابن ابی حمزه بطائنی. علی ابن ابی حمزه بطائنی از یاران امام کاظم، اومد مدینه مریض شد، افتاد به بستر. کتب رجال نوشتن رو به مرگ رفت، رو به احتضار رفت. یکی از رفقاش میگه من بلند شدم برم براش قبر و کفن فراهم کنم، دیگه مطمئن شدم با درد شدیدی که در ناحیه شکم و سینه داشت و از حال میرفت این دیگه از بستر بر نمیخیزد. اما همینطور که کنارش نشسته بودیم و اظهار جزع میکردیم، یه وقت در زدن، یه کسی آمد از طرف موسی بن جعفر علیه السلام یه ظرف آب آورد، ظرف آب معمولی. تبرک همین است دیگه، عنایت همینه. فرمود اینو بدید به علی ابن ابی حمزه بخوره. آب همانو آتشی آبی بود روی آتش، درد رو خوابان. علی ابن ابی حمزه از جا برخاست، خدمت امام کاظم رفت، مورد اعتماد امام کاظم بود. امام مالهاشو بهش واگذار کرد. 4 سالی که امام زندان بود، اون زندان آخری امام کاظم 4 سال طول کشید، تمام رتق و فتق امور مالی با علی ابن ابی حمزه بطائنی بود. اما موسی بن جعفر علیه السلام که به شهادت رسید، امامت امام رضا رو نپذیره، واقفی شد، گفت ما 7 امام بیشتر نداریم به خاطر مال دنیا. این میشه تفرید، این میشه کوتاهی. که امام معصوم فرمود علی ابن حمزه و اصحابه اشباه الحمیر. چقدر قشنگ فرمود، فرمود علی ابن حمزه و رفقاش مانند حمیرن، مانند الاغن. قرآن میفرماید کمثل الحمار یحمل اسفارا. عالمی که علمشو عمل نکنه مثل چارپاییست که روش کتاب بذاری. شما رو چارپا کتاب بذار، کتاب علمی باشه، پزشکی باشه، فقهی باشه، اصولی باشه، این که خبر نداره از موضوعش، اطلاع نداره، فقط حمل میکنه. عالم بی عمل رو قرآن به چارپایی تشبیه کرده که کتاب میبره. امام معصوم به علی ابن حمزه فرمود انت و اصحابک اشباه الحمیر. شما مثلتون مثل همون چارپاییست که قرآن در سوره جمعه فرموده است. اینم تفرید و کوتاهی. سومین محوری که باعث آزار اهل بیت می شود، چهارم که اینو بیشتر گوش بدید و بحثمو با این چهارمی جمع کنم، عزیزان مبتلا بهمونم هست، آزار اهل بیت در قالب زیارتهای نادرست. آقا زیارت اهل بیت مستحبه، اما گاهی در اثر رعایت نکردن آداب زیارت انسان باعث حرمت و باعث ناراحتی اهل بیت فراهم میکنه. فراوان هم دیدید شما، بنده امسال در مکه مکرمه جلوی حجر الاسود، زن و مرد، محرم و نامحرم، قاطی هم، یه خانمی آمد گفت فلانی میخوام برم جلو. گفتم استلام حجر مستحبه، به دهت نامحرم باید برخورد کنی، اون حرامه. انجام یک مستحب به قیمت انجام یک حرام جایز نیست. خود علی ابن موسی رضا فرمود بیاید دور از حجر، اگه شلوغ بود بیستید، با اشاره دست اشاره کنید، بخوانید زیارت رو، بخوانید دعاش رو. خب این مسئله توی زیارت ها هم میاد، این مسئله توی برنامه ها هم میاد. بذارید من یه روایتی براتون بخوانم، این روایت خیلی قشنگه و دلم میخواست چند جلسه روش صحبت میکردم، ولی به اختصار میخوانم. شخصی به نام محمد ابن مسلم اومد خدمت آقا امام باقر علیه السلام. خیلی روایت عجیبی است. آدرسش هم عرض میکنم، جلد 98 بهار، صفحه 142. عرض کرد یبن رسول الله، ما وقتی میریم زیارت جد شما امام حسین، زیارت پدر شما امام سجاد، زیارت ائمه وقتی میریم، البته خب اون زمان قبور بیشتر از این نبوده، قبر امیرالمومنین که مخفی بوده، بیشتر زیارت کربلا معمول بوده، زیارت نجف اون زمان هنوز مطرح نبوده چون نجف مخفی بود تا زمان امام صادق علیه السلام. یبن رسول الله، ما میایم زیارت جدتون حسین، بنده تو عرض کنم، میایم زیارت ائمه، امام رضا، امام صادق، امام باقر، آیا آدابی هم داره یا نه یه سفر دیگه مثل همه سفرهایی که میریم؟ امام باقر فرمود نه، سفر زیارت پدران ما، سفر زیارت ما اهل بیت آداب داره. یبن رسول الله ماذا، این آداب چیه؟ عجب روایتیه. قال امام صادق فرمود، امام باقر، قال ابو جعفر علیه السلام، یک، یلزمک حسن الصحابه لمن یصحبک، اونایی که همراهتن باشون مهربان باشی. این اولین آدابش، کسی که بغلت تو ماشین نشسته، کسی که با صندلیت کنار همیه، کسی که با هم تو هواپیمایید، کسی که با هم همراهید، کسی که با هم ثبت نام کردید تو کاروان. فرمود حسن مصاحبت با اون کسی که همراشی. دو، یلزم که قلت الکلام الا بخیر، در سفر زیارتی ما اهل بیت سخن رو باید کم کنید مگر حرف خیر باشه، حرف نیکی باشه. سوم، یلزم که کثرت ذکر الله، تو سفر زیارتی ما ذکر خدا زیاد بگید، ذکر خدا رو به زبان جاری کنید. چهارم، یلزم که نظافت و ثیاب، لباستون پاکیزه باشه. پنجم، یلزم که القسل قبل ان تأتی الحیر، قبل از این که وارد حائر بشی، وارد محل زیارت بشی، غسل زیارت انجام بدی. در غسل زیارت هم میگیم اللهم طهر قلبی، خدا میخوام برم زیارت امام رضا قلبمو پاک کن، میخوام برم زیارت امام حسین قلبمو پاک کن. یلزم که بعدیش الخشوع و کثرت الصلاة، تو زیارت ما خشوعتون زیاد بشه، نمازتون زیادتر بشه. من اینو امسال در آستان قدس گفتم، خیلی جای دیگه هم گفتم، اینجا عرض میکنم، چرا باید موقع نماز جماعت دور حرم های ما جمعیت باشه؟ چرا باید دور زری امام رضا، دور زری حضرت معصومه جمعیت باشه؟ کعبه با اون عظمت با نماز جماعت تعطیل میشه، طوافش قطع میشه. امامی که میفرماید کنار حرم ما نمازتون زیاد بشه، خشوعتون زیاد بشه. و الصلاة علی محمد و آل محمد. درود بر پیامبر بفرستید. عجب روایتی است. یلزم که التوقیر لأخذ ما لیس لک، وقار و بردباری داشته باش. یه چیز دارن پخش میکنن، دارن اینجا قضایی میدن، خود تو سبک نکن، ندو برای بعضی از کارهایی که با شأن تو جور در نمیاد. بله حالا تبرک جای خودش، اما کاری که با شأن تو جور در نمیاد تو زیارت ها انجام نده. یلزم که انتقض بسرک، لازمه در زیارت چشمتو ببندی، تو مسیر حرم به نامحرم نگاه نکنی. چطور میشه خانم محترم با موی باز با پای بدون جوراب میاد اطراف حرم، اونجا چادر سر میکنه میاد تو زیارت، برمیگرده چادر رو برمیگرده؟ مگه امام رضا تو صحنه فقط؟ مگه حضرت معصومه سلام الله علیه مال این صحنه و مال این سراست؟ خیابون اطراف نداره، ماشین نداره. فرمود قض بسر کنی. یلزم که التقیه التی قوام دینک، اگه یه جایی رفتی که اهل سنت بودن تقیه رو رعایت کن. مثل ما که تو قبرستان بقی میریم، خب دلمون میخواد ببوسیم اما اونا میگن شرک. فرمود تقیه رو رعایت کن، مراعات کن. دلمون میخواد تبرک به قبر پیدا کنیم، اما شرک میدانه از نظر او. فرمود تقیه رو رعایت کنید تو حرمهایی که دشمنان و مخالفین ما هستن. ولورع و اما نهیت عن، ورع و تقوای از حرام داشته باشید. ولخصوم و کسرت الایمان، تو زیارتهای ما قسم زیاد نخورید. وقتی حرم میاید سوگند زیاد نخورید، خصومت با هم نکنید. کدوم ما اینطور زیارت میریم آقا؟ کدوم ما با این آداب حرم امام رضا؟ عرض میکنم خیلی ها رعایت میکنن، خیلی هم خوبه، اما باید توجه داشت. فریاد زدن کنار حرم ائمه، همانطور که کنار قبر پیغمبر خدا قرآن نهی میکنه، کنار خانه پیغمبر نهی میکنه، اینها باعث آزار میشه. فشار دادن به مردم، محرم و نامحرم با هم برخورد کردن، حجاب پای ذریع کنار رفتن، موقع نماز پای ذریع بودن. در یک کلام، اهل بیت آزاری آقا آزار خداست. نباید تو زندگی ما اهل بیت رو آزار بدیم. شادی اهل بیت هم شادی خداست. انشاءالله خداوند به هممون معرفت و اطاعت و باعث شادی فراهم کردن اهل بیت رو بیش از پیش عنایت بفرماید.